أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. عرض کنم خدمت رفقا که با صحبت‌های شما مجلس تمام و نیازی به صحبت ما نیست و واقعا هم مسئله همینطور بود. مطالبی که ایشون فرموده بسیار مطالب آموزنده و منبهی بود و مذکری بود که همه ما باید این مطالب را کاملا مورد توجه قرار بدیم و مسئله را شوخی نگیریم، چون با ما شوخی و خود نخواهند کرد. خداوند و حساب و کتاب با ما جدی و خود خواهد کرد، ولی ظاهرا ما مطالب را شوخی گرفتیم. علی کل حال یه روزی خواهد آمد که از رفتار خود پشیمان خواهد شد. باید مسئله را جدی گرفت و به دنبال مطلب رفت و به این طرف و اون طرف نگاه نکرد و متوجه بود که این برداشت ها و این مشی و مرام در این دنیا و این مصلحت اندیشی ها یک روزی کار دست ما خواهد داد. امروز صبح من نشسته بودم اینجا و مردد بودم که خب برای رفقا صحبت کنیم یا نه. گفتم اگر چرا که حالم مختزی بود و رعایت بعضی از مسائل دیگر طبعا زمین نشده، خب ما هم به چند کلمه این آیه به نظرم آمد. گفتم راجع به این مسئله با رفقا چند کلمه صحبت کنیم، مشروط به این که این صحبت مانند دفعه های قبل نشود و به واسطه طولانی شدن مورد اعتراض قرار نگیریم، مخصوصا اعتراض مقدر. هر اعتراضی را میشه تحمل کرد غیرت این ها. خلاصه باید مرافقت نمون. میگم زیاد صحبت میکنی شما دیگه، روزی که صحبت هست دیگه شما صحبت رو خلاصه کن. انشاءالله یقولون این رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. این منافقین به واسطه اقتدارشون، به واسطه ثروتشون، به واسطه شون اجتماعیشون، به واسطه افرادشون، به واسطه باندبازی هایی که دارن، اینها به واسطه اجتماعشون میگن صبر کنید که اینها وقتی که ما وارد مدینه بشیم حالا اینها خواهند دید که چگونه افراد عزیز و افراد سرشناس و افراد مورد قبول جامعه، اون افرادی که ذلیل هستند و پست هستند و بدور از جامعه هستند، اینها را از شهر بیرون کنند و شهر را یک پارچه کنند و و در قبضه خودشون قرار بدن. صبر کنیم وارد شهر بشیم تا بفهمن که عزیز کیه و ذلیل کیه. اینو منافقه میگن. خداوند در اینجا میفرماید که اینها اشتباه میکنن، اینها خیال میکنن چشمشون به اون دو تومن و دو درهم و دیناری که تو جیبشون و توی بانک و اینها گذاشتن، اون موقع تو بانک نبود، صندوق چهارشون، چشمشون به هم اونها پره و به اونها دل بستن، به اجتماعشون دل بستن، به اینکه حالا فرض کنید که صاحب عشیره و قبیله و اینها هستن، این برای اونها عزت آورده است، این برای اونها سربلندی آورده، این برای اونها شخصیت آورده. و خیال کردن شخصیت با اینه، با این دوتومنیت که توی جیبشون برداشتن گذاشتن براشون شخصیت پیدا شده، با اینکه دو نفر جلوشون تعظیم میکنن اینا شکن آدم شده، به اینکه دو نفر در دوروبرشون هستند و حاجا جوابشون میکنن، خیال میکنن که این برای اونا عزت آورده. خیلی اشتباه میکنن، غلط میکنن. عزت اختصاص به خدا داره. خیلی آیه عجیبی، نمیدونم چرا این آیه مطرح آمد به نظر. و خب متناسب با امروز هم هست، بی تناسب نیست، با میلاد منجی عدالت و منجی امنیت و منجی حریت امام زمان علیه السلام حریت را از زندان میخواهد درآورد، آزادی را از زندان بیرون بکشد. آزادی به زندان رفته است، عدالت در این دنیا به زندان افتاده است، امنیت در این دنیا به حبس افتاده است، تکامل و رشد فرهنگی در این دنیا محبوس شده است، به بند کشیده شده. ببینید در این دنیا قدرت دست چه کسان است؟ دست چه کسان است؟ زبان دنیا چه زبانی؟ زبان دنیا و مردم دنیا زبان زور است. همین آیه لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، اون کسی که عزیز است اون به حساب ذلیل خواهد رسید. عزیز در این دنیا کیست؟ عزیز در این دنیا اون کسی است که تفنگ داره، عزیز در این دنیا اون کسی است که پول داره. شما الان در این دنیا نگاه بکنید، اون کسی که پول دارد میگوید حرف حرف من است. پول چیه؟ پول یک مش کاغذ دیگه، یه مش کاغذ، کاغذی که شما بریزی تو بخاری میسوزه میره هوا. این برای شخص عزت میاره. آخه این پول به انسان چه ارتباطی داره؟ به شخصیت انسان چه ربطی داره؟ که الان در کنار من اینقدر اسکناس، اینقدر کاغذه، حالا من بیام خودم رو بگیرم، این چه ربطی به او داره؟ و اگه یکی بیاد برداره ببره، خب منم باهاش رفتم دیگه، شخصیت منم باهاش از منظر بیرون رفته. من شخصیتم تا وقتی که کسی اینها رو بر نداره ببره، دزدی نیاد اینها را ببره، شخصی نیاد اینها را سرقت کنه، باد نیاد اینها رو ببره. میگن یه روز آقای بروجردی نشسته بود مسجد اعظم، آورده بودن براش کنترینه حساب کرده بودن اسکناس اینا، یه رفعه باد آمد همه پولایی که روش همه رفت هوا، هر که یکی بیورده. بعد اومدن بهشون بدن و هر که از چقدر برداشته مال خودش دیگه، هر که بیشتر برده. با یه باد همه شخصیت آدم میره.
نیاز به دزدم نداره. یه باز میاد یه مطلب عوض میشه، یه قانون میاد بادم نمیاد، حالا قانون که باده دیگه، یک حرف از این طرف به اون طرف میره، یه دفعه سرمایه چند صد میلیونی فلان ملک و تجار تبدیل میشه فرض کنه که 20 میلیون خاموش. یه جنسی که نیست و این قیمتش بالا رفته، یه دفعه اعلام میکنم فلان جنس فرض کنید که میاد، اینم که نشسته و با امید، یه دفعه تمام آرزوهای همه برملا میره، سکته میکنه، میبرنش بیمارستان. مگه ندیدیم؟ مگه اتفاق نیفتاد؟ این که دیگه خودمون دیدیم تو این دنیا. اینا همه چیه؟ همه برای این است که ما عزت را نفهمیدیم کجاست، عزت را نفهمیدیم کجا بیابیم. آیا عزت در تفنگ است؟ عزت در پول؟ عزت در مرید و افرادی است که دور و بر انسان را گرفته؟ عزت در ریاست است؟ عزت در مدیریت است؟ عزت در موقعیت‌های اجتماعی است؟ دنیا امروز عزتش بر این اساسه. اون کشوری حرف اول را میزند که تفنگش قوی تر است، اسلحه اش بیشتر است، قدرتش بیشتر است، اون وقت میگوید باید کلام مرا بپذیری، مطلب مرا بپذیری، صحبت مرا بپذیری. بقیه هم میگن چشم و میپذیرن. هیچ کس تو این دنیا نیامده بگوید که پس انسانیت کجا رفته؟ اون انسانیت کجا؟ اون عقل کجا؟ اون منطق کجا؟ اگر یک روزی ما به نقطه رسیدیم که از نقطه نظر توقعات و خواستها بین قوی ترین کشور دنیا در جوار ضعیفترین کشور دنیا یک قانون حاکم شد، اون موقع زمان زمان ظهور حضرته. اون موقع، نه الان. الان نیست. بی خودم نگیم حجت ابوالحسن، نه خودمون رو اذیت کنیم و نه امام زمان رو به درد سر بیاندازیم، اونم به حرف ما گوش نمیده. حالا هر چی میخوای داد بزن، بگو یا ابن الحسن، ای ابن الحسن، سینه بزن تو سر. امام زمان مرد حق است و به دنبال حق میرود. به دنبال تا وقتی که ما همین خود ما که اینجا نشستیم، چرا جای دور بریم؟ چرا دنبال کشورهای دیگه، امریکا و انگلیس و اروپا و فرانسه و افریقا و فلان این حرفا بریم؟ به ما چه ربطی داره؟ اونا برای خودشون هر حساب و کتابی دارن. من، همین منی که الان دارم صحبت میکنم و شمایی که در اینجا نشستید، باید به فکر خودمون باشیم. به من چه ربطی داره که الان در اون طرف دنیا الان کارشون صحیح غلط، بر اساس منطق عمل میکنن، بر اساس فرهنگ عمل میکنن، بر اساس انسانیت عمل میکنن یا نمیکنن، به من چه ربطی داره؟ من بیام بشینم بگم که منتظر این باشم یه روزی فرض کنید که امریکا بیاد و اصول خودش را و مبانی خودش را و تعامل خودش را با دنیا بر اساس منطق قرار بده، شاید بنده این آرزو رو به گور ببرم. هیچ وقت این کار انجام نشه. خب چی گیر من آمد؟ چه فایده‌ای برای من داشت؟ چه نتیجه‌ای برای من داشت؟ یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتو به پا، اینور اونور چرا داریم میریم؟ چرا عیبمون اینور اونور میخوان بندازیم؟ چرا ای به سر این و اون میخوان خالی کنیم؟ خودمون که الان در اینجا نشستیم، شمایی که الان در اینجا نشستید در یک همچنین روزی، روز میلاد منجی بشریت، در گرد هم آمدیم، مجلس تشکیل دادیم، جشن گرفتیم، داریم شادی میکنیم، این شادی از کجا برخواسته؟ که چی امام زمان به دنیا آمد؟ خب حضرت سجاد هم به دنیا آمد، امام حسین هم به دنیا آمد، امام باقر مگه به دنیا نیومد؟ چه تفاوتی بین امام باقر و امام زمان؟ هیچ، هر دو امام هم، تازه پدر اونم هست، هر دو امام. چه تفاوتی بین امام رضا علیه السلام و امام زمان؟ هیچ، هر دو امام هم. هر دو معصوم هست و هر دو از یک مشرب و یک منبع و یک سرچشمه اشراق میشن، تفاوتی هم نمی کنه. اگر امام زمان در سنه 275 اینها بود، خب 250 خورده 57 اینها، خب و امام زمان جاشو عوض میکرد، خب او میشد امام زمان، حرقی نمی کنن. اینی که این مسئله الان امروز انجام شده و هر سال داره انجام میشه و هر سال ما جشن میگیریم، آیا این درسته؟ جشن میگیریم امام زمان به دنیا آمدن، جشنامونم دیگه الان دیگه اصلا جشنای عوضی شده، این عزاداری ها، عزاداری هایی که به جای برای سید شهدا، به جای اینکه انسان را به حادثه کربلا ببره و عاشورا ببره، بود شعارهایی که در این مجالس عزاداری، حیات عزاداری، دسته های سینه زنی، شعارهای محیی باشه، زنده کنه انسان را، اون نفس سید الشهدا را در نفوس بدمه، اون پیام سید الشهدا را، که اون پیام برای انسانها تا قیام قیامت است و برای هر روز ما اون پیامه، اون پیام را بخواهد در میان افراد زنده کند، به جای او یک شعارها و یک نوحه ها و یک مسائلی که اینها اصلا فقط جنبه احساسی داره و جنبه فقط اون حالت تحریک عواطف و تحریک احساسات و دیگر بعضی هاش هم خروج از ادب و خدای نکرده اهانت به موقعیت و مقام امام علیه السلام، بعد طبل و شیپور و نای و دم و جنبک و فلان، این که اذان شد امام حسین آمد خودشو بشه ما جنبک بزنیم را بیفتیم، مسخره نیست، مگر عزاداری رقاصیه؟ تئاتر داریم را میندازیم یا داریم برای امام حسین عزاداری میکنیم؟ چیکار داریم میکنیم؟ الان جشنای نیمه شعبان هم اینه، جشن درست میکنن، دلقچوازی در میارن، نمیدونم میمون درست میکنن، خرس درست میکنن، یا کارا چی چیه؟ مسخره بازی یا چیه؟ من نمیدونم چرا افراد عقلا اینها حد و قانونی برای این مسائل نمیگذارند. بالاخره موقعیت امام علیه السلام، میلاد امام علیه السلام و سایر مراسم و مناسبات باید تفاوت داشته باشه، وزانت باید داشته باشه، سنگینی باید داشته باشه. در این جشنها باید عباراتی که از ائمه هست و مردم را دعوت میکند برای انتظار، برای خودساختگی و برای پذیرش اون هدف حضرت، که ما چطور اون هدف حضرت رو بپذیریم در زندگی خودمون؟ همین بیشتر میگیم امام زمان میاد، خب میاد که میاد، به من چه ربطی داره؟ امام زمان ولی همیشه میاد، امام زمان ولی همیشه میاد، دنیا را پر از عدل و داد میکنن، خب من چیکار کنم؟ آیا به من تضمین داده شده که تا زمان ظهور حضرت زنده هستم؟ آیا به من تضمین داده شده که وقتی که حضرت می آید من به فلان وضعیت و فلان موقعیت می رسم؟ من یه روز خدمت رفقا عرض کردم دیگه، گفتم که خب ما یه قدری بیاییم نسبت به واقعیات بهتر فکر کنیم، منطقی تر فکر کنیم. اگر حضرت ظهور کند، خب این مردم چی میخوان از حضرت؟ واقعا این مردمی که الان دارن جشن میگیرن و چراغونی میکنن از حضرت چی میخوان؟ بگم چی میخوان؟ همونی را که میخوان که ما برای آمدن پیش مرحوم آقا از آقا میخواستیم و از عهده آقا بر نمی آمد. صاف صریح بگم خدمتتون، حضرت ظهور میکنه برای اینکه قرضمون رو بپردازه. میگه حضرت بگم. من گفتم راه، میگه حضرت میگه مرد ما بانک مرکزی همانش هم بگم قرض تو رو بدم. گران شما رو کار کن برو قرض تو بپردازم. میخواستی زیاده روی نکنی، میخواستی اشتباه نکنی، میخواستی پا از حد خودت بیرون نذاری، رفتی قرض در آوردی، دندر نرم چشم چهار، حالا برو کار بکن، برو قرض تو بپرداز. از عهده بنده نمیاد، بنده اسکناس چاپ نمیکنه، اونم اسکناس بی پشتوانه. خوش خود برو کار. درست شد؟ این یک. ابن رسول الله بنده کمرم درد میکنه، فلان میکنه، خب یه برو آسپرین بخور. بنده چیکار کنم در اینجا؟ بنده بیام دعا بدم که کمرت خوب بشه؟ نه، بنده تو کمر و این چیزا خلاصه درس نخونده. واقعا هم حضرت درس نخونده. نه چه نمیدونه، حضرت علوم امام که علوم تحصیلی نیست. گرچه امروز هم میگن که امام اصلا چی بسرش نمیشه، یه مش یاوه‌سرا و نفه و احمق. دست چهار دستش رو نمیدونم داره، پنج تا شیش انگشت داره یا پنج تا داره، دارن میاد به امام. درست شد؟ یا ابن رسول الله ما در اینجا مشکل خانوادگی داریم، با زنمون اختلاف داریم، قرض نیم خوبشیم، بریم اخلاقتون خوب کنی، نمیدونم به قوانین و موازین عمل کنی، هر کی در حد خودش باشه بلند شید برید اون رو انجام بدید. من اگه قرار باشه بنده هر روز صبح نعلینم رو بپوشم و عبا هم به دوش بگیرم و عمامه بذارم برای رفع اختلاف، صبح تا شب بعد از این خونه برم تو خونه، از اون خونه پس به کار مردم برسم. درست شد؟ خب مشکلات ما چیه؟ این همین مشکلات و توقعات و مقاصدی بود که ما وقتی خدمت مرحوم آقا میرسیدیم با این توقعات میرفتیم. درست شد؟ خب ایشون باید بشینن میشستن، یکی می اومد از در وارد می شد، آقا بنده با زنم قهر کردم. خب یا الله شروع شد، آقا بفرمایید بیایم یه ملاقاتی وقتی بیاد. بنده خودم دیگه، من پسر ایشون هم دیگه، بنده پسر ایشون هست. آقا بایستی با خانم حرف بزنم که ابروشون رو برای جناب فلان آقا بالا نبرن، باید با خانم صحبت کنه تا این که نمیدونم کم التفاتی نفرماید. وقت پدر ما در وقتی که در این دنیا بود به همین مسائل گذشت، یا باید با شوهر صحبت کنن، یا باید با زن صحبت کنن، یا باید با بچه حرف بزنن، یا باید به این بگن آقا رفع گرفتاری رو بکن، یا باید نمیدونم آقا تلفن کرده ساعت 12 شب. این که من دارم میگم تو همین قوم اتفاق افتاد، همین قوم وقتی که ما ایشون اینجا بودن ساعت 12 شب تلفن کرده در روز هفتم نوروز، هشتم نوروز بوده که از این دو روز، که آقا گربه ما در خانه دل درد گرفته چیکار کنیم. جدن دارم میگم آقا چه گرب؟ آقا فهمونه، آقا مگه بنده بیکارم که دارید بنده گربه؟ آقا ساعت 12 است ایران تلفن بزنه که گربه ما دل درد گرفته. من گفتم یه خورده نواداغ بهش بده. خدا عقل بده دیوانه. همه شاگرد دارن، بابای ما هم شاگرد داره. و همین مسائل، حالا یه خورده کم یه خورده زیاد، یه خورده نمیدونم اینجاش اینجوری. درست شد؟ من در این مسئله گیر بودم که ارتباط ایشون با افراد چه نحوه است، و واقعا برای من عجیب بود. گاه گاهی با خودم فکر میکردم که آخر ما نباید به یک حدی برسیم و بفهمیم، این مطالب را بفهمیم و متوجه بشیم که توقعات ما از این مکتب چیست؟ آیا توقع این است که به مشکل خانوادگی حل بکنیم؟ خب مگه ما محضر داریم؟ مگه ما اینجا محکمه حل و فصل مسائل اختلافات خانواده را انداختیم؟ یا اینکه مسائل و مشکلات دیگه قراره؟ چه توقعاتی ما داریم؟ از این مکتب چه میخواهیم؟ از این مکتب چه چیزی را ما به دنبال چه مسئله هستیم؟ درست؟ مطلب برای ما نامفهوم مانده است. اون تصویری که از امام علیه السلام به ما ارائه دادن تصویر اشتباه است و مردم رو دارن به دنبال اون تصویر میبرن و میکشونن. تصویر این است که وقتی امام علیه السلام بیاد تمام مشکلات خانوادگی رو حل میکنه، تمام قرض ها رو میپردازه، تمام نمیدونن گرفتاری ها رو برطرف میکنه، خیلی خوب. ما که میبینیم همه مسائل ما همینه، میگه ای کاش ما آمدامو زودتر. خب حالا اگر بگم نه امام زمان نمیاد، به جای امام زمان یکی میاد، درست شد؟ همین الان میگم یه نفر از اروپا خیلی رو کنشم، یکی از اروپا فردا میاد با خودش یه چمدون میاره تو ایران، هر کی قرض داره از اون چمدونش در میاره میده امتحان کن. یکی میاد میگه آقا جون شما دنبال امام زمان میگردید که چی؟ یعنی که قرضتون رو خب من دارم میدم. قرض دیگه، اون پول دیگه فرق نمیکنه، چه حضرت بده چه من بدم، یه آقا جون از این چمدون در میاد و هر چی که کسی قرض این یا بنده 1 میلیون قرض دارم، میگه بیا، اون میگه من 20 میلیون دارم، اون میگه 1 میلیارد قرض دارم، میگه یک در میاد میدونی. خب پس چه فرقی کرد با امام زمان؟ چه فرقی کرد؟ میگیم آقا ما سردرد داریم، یکی هم بلند میشه طبیبی میاد حاضر وارد و نسبت به همه ادویه آشنا میاد برام میکنه قرص، میگه آقا بگی بخور خوب میشه، قطع نخایی دارم یا من عمل میکنم خوب میشه و واقعا هم انجام میده، فلان آمپول رو بزن خوب میشه، فلان قرص رو بخور، فلان کار رو بکن خوب میشه، گرفتاری ها و مسائل برطرف میکنه. مشکل زیست و مشکل بقاء اجتماعی برای افراد دیگر باقی نمیماند. پس ما دیگه امام زمان رو برای چی میخوان؟ پولمونی که دار، دارو هم که دار، مسئله دیگر هم که نداریم، دیگر در رسیدن به امیال دنیوی و امیال نفسانی دیگه کم نداری، همون شده رفت، باز خداحافظ شما دیگه. موضوع میگه بس من دیگه نمیام، به جایی که من بیام خودم اذیت کنم یه نفر میاد و تمام مشکلات رو حل میکنه. اینجوری برات مردم موضوعان معرفی کنی این قسم. و اگر حضرت آمد، روز اول آمدیم خدمتش و دیدیم حضرت این طوره با این خصوصیات، پس دیگه تمام شد دیگه، فردا دیگه میگیم بریم، نه دیگه حالا رفتیم دیگه، نه هر چی گفتیم که گفتیم آقا فرض کنیم مشکل خانوادگی داریم، خب یه قوه درست رفتار کنیم، آقا ما قرض داریم، خب گفتی زیاده روی نکنی، خب کی با بری زیاده روی کنی، رفتی زیاده روی کردی، خودت تو قرض انداختی، حالا اومدی یخه ما رو گرفتی، خب نکن، کسی مجبورت نکرده، نمیدونم با فلان کس با فلان رفیقمون کدورت داریم، بلنشین برید کدورت رو حل کنید، هر چیزی راهی داره، درست؟ این میشه چی؟ این میشه توقعات سطحی و توقعات ظاهری، که این نحوه عمل همین نحوهی بودی که مردم با ائمه داشتن. مردم چند نفر از این افرادی که با ائمه سر و کار داشتن این مطالب مطرح نبود، این حرفا مطرح نبود، کم بودن افرادی که در زمان مرحوم پدر ما بودن، چون من تو منزل بودن دیگه، و به ایشان مراجعه می کردن و از این حرفا نمی زدن. چند نفر بودن. او یکی زن می خواست برن می شود و سراغ ایشون، او یکی شوهر می خواست برن می شود و سراغ ایشون، او یکی نمیدونم میخواست خونهش رو تبدیل به احسن کنه پام شده به سراغ ایشون، او یکی نمیدونم فرض کن با گرفتاری داشت بلند میشد میومد، او یکی نمیدونم دعوا میکرد میومد. وضعیتشون تا کار به اونجا رسید که ایشان به من فرمودن در میان رفقا اعلام کن که دیگر راجع به مسائل خانوادگی کسی هم مراجعه نکنن. چرا ایشون حرف زدن؟ به خاطری که حدود رعایت نمیشد. هر چی گفتن تو کلشون نرفت. بابا مسائل رو به ما نیاری، ما داریم کتاب می‌نویسیم. ایشون میگفتن ما داریم کتاب می‌نویسیم، فلان می‌کنیم، کار داریم، اومدیم دست از همه چی برداشتیم، دو کلمه بگیم، این دو کلمه رو مردم بگیم. بابا این کلمات و مطالبی که در اینجا هست جای دیگه نیست. خب هر کسی مشکلی داشت میومد به این مسئله می آمد و قضیه درست شد. مسئله امام زمان علیه السلام همین، هیچ تفاوتی نمی کنه. لذا من خدمت رفقا عرض می کنم که ما نباید نگاه به این طرف و اون طرف و اینها کنیم. یک روزی بنشینیم که فرض کنید که دول غرب بیان و اونها اصلاح بشن. نه آجون، شاید اینا اصلاح نشدن. یه روزی بشینیم به این امید که دنیا بیاید و بر سر عقل آید و مرام خودش را و منطق خودش را اصلا منطق قرار بده. شاید این کار انجام نشه. مگر ما میتوانیم این کار را بکنیم؟ اگر ما زور داشتیم میکردیم. ها؟ اگر ما زور داشتیم خب میکردیم. اگر مشیت الهی اقتضا میکرد کشور همسایه‌مون رو هم بشین درست میکردیم، نتونستیم. یا حالا کجا میخواییم بریم؟ این طرف اون طرف. اینها همش خیالاته، اینها همش توهماته و اینها همش در عالم آرزوها و خواست های انجام نشدنی سیر کردن و عمر را برباد دادن است. بزرگان آمدن راه را بیان کردن، راه را درست تصحیح کردن، گفتن که به جای اینکه هی این ور و اون ور را نگاه کنی، به جای اینکه چشمت این ور و اون ور بندازی، به جای اینکه توقع اصلاح از دیگران برای خودت داشته باشی، به جای اینکه دیگران بیان برات کار کنن، به جای اینکه دیگران برات دست گل بیارن، بلند شو خودت به خودت برس. خودت برس. عرفا و اولیا آمدن گفتن که به خودت برس. توانستی رفیقت رو درست کن، توانستی زن و بچت رو درست کن، توانستی همسایت رو، توانستی محلت رو، توانستی شهرت رو، هی برو. نتوانستی، مطلب تمام نشده، دنیا به آخر نرسیده، خودت را درست کن و به دیگران هم کاری نباید داشته باش. الان آقای طاهری می فرمودن امیرالمومنین علیه السلام، حضرت می تواند با یک اشاره همه چیز را عوض کنه. امام حسن علیه السلام نشسته بودن در مسجد مدینه، فرمودن اگر من بخواهم شام را به مدینه می آورم و مدینه را به شام می برم، زن را مرد می کنم، مرد را زن می کنم. یکی که اونجا نشسته بود و اگه می تونی بکن بینم، یه دفعه حضرت نگاه کنه، ای زن شو، اینی که سیبیل داشت داریش همه سیبیل ریشش بریخ و دیگر بقیه اش را نمی دانم. هیچ یه دفعه دیدن این مو در آورد و این موهاش رفت به اینجاش اضافه شد و نمی دانم کم شد زیاد شد، یک مسائل اتفاق افتاد. بلند شد و فرار کرد، رفت در منزل. حضرت گفت در اونی که تو خونه است اونم مردش کردم. حالا ایشون میره با مسائل دیگری روبرو میشود. رفت در خانه گفت سلام علیکم کجا بودی؟ تا به حال ما موقعیت دیگری داشتیم، از امروز جامون رو عوض کردیم. به هر ما در خدمتی درست شد؟ اونم مرد شد. بعد حضرت فرمودم یه چیزی دیگر غیر از این بگم، از اینها یه بچه به دنیا خواهد آمد که خونسا خواهد بود. درست شد؟ این امام البته بعد که این بچه به دنیا آمد و اون آمد و توبه کرد و فلان، و حضرت هر دور دوره برگردوندن سجده اولشون. خلاص درست شد؟ امام علیه السلام میتونه این کارو بکنه یا نکنه؟ همین امامی که این کارو میکنه میره با معاویه صلح میکنه، و بعد همین رفیق امام میاد شماتت میکنه و دشنام میده که یا مذل المؤمنین، کاری کردی که ما مورد شماتت همه قرار بگیریم و آبروی ما جره، همه لشکر معاویه و همه حرفا بره. به امام حسن میگن یا مذل المؤمنین، ای کسی که مؤمنین رو پست کردی، ذلیل کردی، جره همه آبرویشون رو بردی. خب این امام میاد چه میکنه؟ همینطوری نگاه میکنه. پس امام کارش چیه؟ کار امام این است که مشیت خدا را در این عالم تابق و نعل به نعل بدون یک سر سوزن این طرف اون طرف اصلا جاری میکند، جاری میکند. خدمت رفقا عرض کردم اینی که امام حسین علیه السلام طفل شیرخوار خود را می آورد و به لشکر عرضه می دارد که الم ترحمونی فرحمو حاضر رضی افلا ترون کیفیت الازواتشو، اگر به من رحم نمی کنید به این شیرخوار رحم کنید. هر ملک داره اون تیر را می اندازد، امام اگر بخواد دو سانت این تیر را این ورور می کنه، می تونه یا نمی کنه؟ یه باد بیاد این، نه، خود امام علیه السلام داره این تیر را هدایت می کند. سوت می کشه سر ما، ما نمی فهمی حرفا رو که چطور امام علیه السلام. شما خیال می کنید امام حسین همینطوری دست بسته مثل دیوار آمده این حضرت علی اصغر رو دستش گرفته که یا قوم لم ترحمونی، اونم یه تیری ول کن و بیاد، اصلا نه حسابی داشته باشه نه کتابی، بر حسب صدفه و بر حسب اتفاق این قضیه. نه آقای جان، خیلی مطلب بالاتر از اینه. اینی که مرحوم آقا در روح مجرد نوشتن که بزرگان به اسرار روز عاشورا فکر می کردند و عشق می ریختن، اینا این مطالبه که اصلا امام علیه السلام اون تیر را داره هدایت میکنه و میاد آن بیا 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 از این برورم نریا، عشان بیا اصابت کن به این گردن. چرا؟ چون مشیت خدا اینو میخواد، اینو میخواد. الان تو باید طفلت رو هم در راه ما بدنی، تو باید بچت رو در راه ما بدی. بسیار خوب، بعد حالا میاد خدا میگه که تو خودت هم باید این کار را بکنی. این دیگه ببینید چیه قضیه. یعنی اون دشمن و اون فردی که الان داره این عمل جنایت را داره انجام میده، تو نباید مانع بشی. تویی که امام هستی، تویی که مجری مشیت ما هستی، تویی که صاحب ولایت در زمان خودت هستی، تو باید این مشیت را تنفیذ کنی و در عالم خارج محقق کنی و تیر را هدایت کنی و راهنمایی کنی، بیاد 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 بخوره به گلوی فرزندت و فرزندت رو به شهادت برسونی. باید این کار انجام بشه. تو باید بیایی و اون علی اکبرت را به این کیفیت و به این نحوه در معرض تیرها و سنانها و شمشیرها باید بیایی قرار بدی. ما میگیم همینجا امام، اینا امام بودن دیگه، امام بودن، امام بودن دیگه، خبر نداریم که چه بر سر اینها آمد تا اینکه اینها امام شدن. چه وضعیتی برای اینها پیش آمد که مقامات اینها طی کردن و که درجاتی اینها طی کردن که یکی از اونها را اصلا برای ما قابل قبول نیست، قابل تحمل نیست. درست شد؟ این معنا معنای عزت. اونها خیال میکنن عزت با زور است، با شخصیت، با پول، با افراد، در حالتی که خدا میفرماید نه، ان العزت لله، عزت اختصاص به خدا دارد. عزت و بلند منشی و مناعت و حریت و آزادی، این اختصاص به خدا داره. چرا؟ چون او غنیست و حق اونجاست و اصل اونجاست و ریشه اونجاست، بقیه همه اعتباره. این عزتش برای تفنگه. خب تفنگ رو ازش بگیرن دیگه تمام میشه، ولی از خدا چی رو بگیرن خدا تمام میشه؟ چی از خدا بگیرن؟ هیچ. از خدا چیزی رو نمیتونن بگیرن. و به همون نسبت ولی رسولهی ولی مؤمنی. پس سه فرد صاحب عزت در اینجا وجود دارد. یکی خدا که از خدا اون عزت به رسول میرسد و عزت رسول عزت خداست و به اندازه سر سوزن از خودش هیچ ندارد، و عزت عزت مؤمنین است که او هم عزت عزت خداست. پس یک عزت است که اون عزت که مقام غنا و مقام مناعت و بینیازی و بدون ملاحظه مصلحت انگیشی های دنیوی، آخ اگر این حرف رو بزنم ممکنه فلان قضیه تو این، آخ آخ اگر اینجا کنا کوتاه نیام زندگیم به هم میخوره، آخ اگر این حرف رو فرض کنید که به یه فرد بزنم ممکنه به من عقل کنه، آخ اگر در اونجا اینو بگم ممکنه اینطور بشه، این آخ 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 ها مال عزت خدا نیست. اینا مال عزت کیه؟ همون عزت افرادی است که میگن لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاعز. لذا مواظبه مبادا یه چیزی بگه که رفیقش از این جرگه بره بیرون یکیش کم شه. و یکیش کم میشه دیگه، هواشو داشته باشه، هوای رفیقو داشته باشه که از اون جمع کم نشه، این قدرت بمونه. مبادا یه حرفی بزنه که فلان کس بهش بر بخوره فردا درات مسئله بگه. مبادا 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 به این اینو بگه، به اون اینو بگه، به زنش اینو بگه، به شوهرش اونو بگه، به پسرش اونو بگه. مبادا مبادا مبادا، این مبادا مبادا همان عزت پوشالی و تو خالی منافقین است. این همونه. در عزت خدا مبادا ما نداریم، نداریم، ما مبادا نداریم. بله انسان به تکلیف عمل میکنه و هر جایی هم لازمش داد و بیداد و فحش و کتک و لغت اینها باشه، هر چیزی جا دارد، ولی مبادا تو کار نیست. این نکته است. اینی که میگم رفقا ما نباید شوخی بگیریم چون با ما به شوخی برخورد نمیکنن، اینه. در عزت الهی مبادا راه ندارد، عمل به تکلیف راه دارد. تکلیف، یه وقت تکلیف کتک است، یه وقت تکلیف خنده است. تکلیف چیست؟ ولی این که من ملاحظه کنم اگر الان اینو بگم فردا برام مشکل پیدا میشه، خراب شد، مسئله خراب شد، دیگه فایده نداره. اگر من الان بخوام اینجور عمل بکنم فردا ممکن است در یک نقطه ضعفی برای من پیدا بشه، چی شد؟ این نفاق است. در عزت الهی فقط خدا در اینجا میماند و بس. حالا فردا خراب شد، به درک که خراب شد، به جهنم که خراب شد، به جهنم که زندگی از بین رفت، مگه قراره بر این است که انسان همیشه زندگی رو داشته باشه؟ کی گفته؟ کی گفته انسان باید دنیا و آخرت خودش را برای حفظ زندگی از دست بدهد؟ کی گفته است که خدا بهشت را برای زندگی از دست بدهد؟ کی گفته است که خدا گفته که انسان سعادت خودش را برای حفظ زندگی عدم مرده شور اون زندگی رو ببرن که بهشت انسان را بگیرد، ترقی انسان را بگیرد، رشد انسان را بگیرد؟ تمام ائمه به خاطر همین به چاه ها افتادند و به سیاه چاه ها افتادند و به زندان ها افتادند و به حبس ها افتادند و امام رضا رو همین مسئله به شهادت رسوند، موسی بن جعفر را همین قضیه به 8 سال زندان هارون کشون، امام حسین را همین مسئله به اون مسائل و اوضاع و اسرا و اینها رسوند. نه بخاطر همین بوده. اگر اونا میخواستن تو این دنیا عافیت طلب باشن، وح وح وح، یزید میامد همین امام حسین رو بغل یه تخت خودش هم جا میداد، یکی این بر یکم تو بشه، کاریت نداری، بهتر کاریت نداری، تو اما کاری نداشته باش، من تمام حکومت حجاز و عربستان و یمن و همه رو بهت میدم. و میداد. چرا نده؟ بهتر از امام حسین برای یزید کی میخواد باشه؟ پسر پیغمبر که هست، با همه میون میشینن و میگن و میخندن و حکومت هم بین خودشون تقسیم میکنن. ولی امام حسین گفت نه. امام حسین فرمود تیکه تیکه بکنید مرا، دست از اون مسیرم بر نمیدارم. تیکه تیکه بکنید مرا، من دست از مرامم بر نمیدارم. تیکه تیکه بکنید مرا، من دست از اون راه و روشم بر نمیدارم. بعد نمیدارم، هر کاری میخواید بکن. گفتن میکشیمه، حضرت فرمود بکش. گفتن زن و بچه تو اسیر میکنیم، حضرت فرمودن اسیر کنیم. آقا نیازی نیست به بلندگو. گفتن نمیدونم بچه تو اینطور میکنیم. عمر سعد شب عاشورا اومد به امام حسین نصیحت که بجه کرده بلند شو بیا حضرت، یا ابن رسول الله بیا مسئله رو چیز کن، قضیه رو تمام کنیم. نمیدن. حضرت فرمودن من در اینجا ده ها سال عمر کردم برای همچنین روزی، حالا تو داری بلند میشی من میگی بیا فلان کنم؟ یا با این سگباز، میمونباز، قمارباز، زناباز، زنازاده، چون یزید اصلا زنازاده بوده، اصلا نسبش معلوم نیست چی بود، ها بلنشم بیام با این بیعت کنم؟ من پسر پیغمبر بلنشم با این سگباز بیام بیعت کنم؟ خجالت نمی کشی؟ خب چی شد؟ می کشیمه؟ خب می کشی؟ نوبرش برامون آوردی؟ خب بکش. نهایتش چیه؟ یبن رسول الله اگر بیعت نکنیم زندگی دست بمیره. حالا من دارم میگم، حضرت که اینطور نگفتن. خب درک بره جهنم. مگر ما باید زندگی را، ارتباطات را، رفت آمدها را بر اساس این تخیلات و بر اساس این معیارها قرار بدیم؟ این که معیار، معیار معاویه است، این معیار که معیار یزیده، این معیارها که معیار همین خلفاء زمان، این معیارها معیار حکام دنیاست، حکام فعلی دنیا معیارشون همینه دیگه. معیارها چی؟ من غلبه بکنم اونو بزنم زمین، هر طوری شد شد، مگه غیر از اینه؟ حزب من بیاد رو کار، حزب اونو بزنید کنار، افراد من بیان رو کار، اون افراد بزنن کنار، تمام اینه، درست شد؟ این مسئله با عزت الهی چیه؟ در تناقضه. یا باید عزت معاویه را بپذیریم و این آخ 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 ها را قبول کنیم، یا باید عزت امام حسین را بپذیریم و دیگر هر چه پیش آمد آمد. مسئله اینه. عزت سید الشهدا یعنی پا روی تمام تخیلات گذاشتن، پا روی تمام توهمات گذاشتن، پا روی تمام اباطیل گذاشتن. این عزت تمام شد و انسان راحت میشه، دیگه دغدغه نداره، دیگه فکرش راحته، خیالش راحته. برای انسانم یه همچین مسائلی در زندگی اتفاق میفته، در ارتباط با زندگی، در ارتباط با رفقاش، در ارتباط با همسایگانش، در ارتباط با شرکاش، در ارتباط با افراد دیگه. باید صریح بود، صریح. چندی پیش قضیه اتفاق افتاد، اتفاق برای خود من اتفاق افتاده بود راجب یه مسئله. من گفتم مطلب اینه، ما اگر دنبال این مکتب هستیم باید این نحوه عمل داشته باشیم. گفتن که اگر شما بخوای این نحوه انجام بدی، شاید اون شخص نتواند بپذیرد و با شما قطع رابطه کند. گفتم که فی امان الله، از الان بفرمایید خداحافظ. و همینطورم شد. خب شد که شد، مگر ما به خاطر مسائل عادی و ظاهری دنیوی مگر ما چقدر عمر میکنی؟ مگر چند روز عمر میکنی؟ مگر باید دست از اون اهدافمون باید برداریم؟ باید از اون روشون باید دست برداریم، درست؟ این عزت عزتی است که برای او کم بها پرداخت نشده، خونها برای رسیدن این عزت ریخته شده، در بدری ها در اینجا انجام شده، گرفتاری ها انجام شده، اولیا به مشقت ها افتادن تا اینکه این عزت را نگه دارن. این مسئله باید مسئله باشه که برای خود همه افراد، فردن فرد، به خصوص برای جامعه اهل علم و طبقه اهل علم که منادیان عزت هستند، این مسئله از همه مطالب مهمتر است. دوستان و رفقایی که امروز ملبسه به لباس روحانیت و لباس علم و لباس پیامبران و ملائکه می شوند، چون معمم شدن لباس ملائکه است، ملائکه امامه دارند، یعنی اون صورت برزخی اونها که در عالم برزخ مجسم می شود با امامه است، نه اینکه پارچه به سرشون می بندن و اینها. ملائکه از مجردات هستند، درست؟ اینها باید بدانند که اولین و آخرین نکته‌ای که در ذهن ما باید داشته باشیم این است که بدانیم در چه حیطه‌ای و در چه وادی ما وارد شدیم، در چه مسئولیتی ما قرار گرفتیم. آیا این مسئولیتی که الان ما قرار گرفتیم مثل سایر مسئولیت‌های دنیوی است؟ مثل سایر شغل ها، مثل سایر رشته ها که هدف از اونها رسیدن به دنیا و رسیدن به نان و نان و آب برای تأمین زندگی است، اینه یا این که نه، وارد شدن در لباس علم، وارد شدن در مکتب حیات است، در مکتب عزت است، در مکتب معنویت و در مکتب حریت. یعنی ما میخوایم به این وسیله خود را جبرن و اضطرارن از روی اختیار خود را وارد یک هیتهی کنیم، وارد یک محیطی کنیم که بگیم ما فقط به دنبال حق هستیم و بس، نه به دنبال فرد و شخص. ما به دنبال مطلب هستیم، نه به دنبال شأن و شخصیت. اون چه که برای ما مهم است
فقط مکتب است، شخص برای ما مهم نیست، شخصیت برای ما مهم نیست، این بدش بیاد و اون بدش نیاد برای ما مهم نیست، این برای ما مثلا ما این هستیم، ما میخوایم. بله یه وقتی ممکنه انسان اشتباه کنه، اشتباه رو همه میکنن، کسی که وارد این رشته و وارد این مکتب میشه کسی ادعا نکردی که از خطا محفوظ باشه و معصوم باشه، معصوم الان فقط امام زمانه و السلام، هر کی هم ادعای اسمت بکنه غلط کرده، فقط یک نفر معصوم است و اونم هست، تمام شد، معصوم، درست شد، بقیه همه اشتباه میکنن. ولیکن فرق است بین کسی که در راه هست و اشتباه میکند و کسی که به بیراهه میرود و اشتباه میکند، زمین تا آسمون بین این دو فرق است. ما باید بدانیم که در قبال چه هدفی مسئولیت داریم و در چه قبال چه مقصدی مسئولیت. مقصد و هدف فقط باید احقاق حق باشد، بیان حق باشد، تشخیص حق باشد، فهم حق باشد و عمل به حق باشد، همین، تمام شد. نشخ مرحوم علامه طباطبایی چرا دوچار این مشکلات بود در این حوزه؟ چرا؟ چون میگو ما میخوایم دنبال حق باشیم، ما میخوایم دنبال مکتب باشیم. گفتن نه، شما که داری بر بهارهاشی میزنی، علامه مجلسی را داری زیر سوال میبری و این اشکال شما و علامه مجلسی زیر سوال بردن این شخصیت است. زیر سوال برود، مگر علامه مجلسی کیه؟ اولا جد خود بنده است، علامه مجلسی جد، هر وقت ما اصفهان رفتیم، هر وقت که نه، حالا اغلب ما بر سر قبرش رفتیم، هم خودش هم مرحوم ملا محمد تقی که پدر بسیار مرد بزرگ و از عرفا و بزرگان و از نقطه نظر علمیت و فقه قطعا اگر از مجلسی دوم پسر بالاتر نبود کمتر نبود، من پدر ملا محمد تقی و دوستان و رفقا کتاب های ایشون رو مطالعه کنن، شرح روایات و اینها متوجه بر تزلوی ایشون و کیفیت فهم ایشون خواهند شد. ما میریم فاتحه هم میخونیم، ولی فقط فاتحه میخونیم، مقتدای ما علامه مجلسی نیست، رهبر ما علامه مجلسی نیست، اسوه ما علامه مجلسی نیست، مقتدای ما امام صادق است، بس، تمام شد، فقط امام صادق، یعنی امام، حالا ما امام صادق میگیم از نظر این که خفه بودن، امام، امام زمان دیگه، تفاوت میگیم، اسوه فقط امام زمان است و بس، مقتدا فقط امام زمان است و بس، این بس رو خوب محکم بگید، بس محکم، پیشوای ما فقط امام زمان است و بس. چرا؟ چون معصوم آن است و بس، فقط او. مرحوم آقا اتفاقا مرحوم آقا تو این شعری که دارن همش به بس، درست دیگه، حسین است و بس، الان یادم آمد، فقط به این بس، این بسی که اونجا آخر شعرشون گفتن بی حساب نیست، همش رو حسابه، به خاطر ما گفتن، به خاطر همین بیان مطالب گفتن، بی جهت نگفتن، فقط همین. آمدن اعتراض کردن به علامه طباطبایی که ها شما که دارید بر بهار اشکال میکنید، تقریر میکنید، مجلسی زیر سوال میره. حضرت فرمودن مجلسی بالاتر است یا امام صادق بالاتره؟ خدا کدام بالاتره؟ شما منطقی تر از این حرف و حکیمانه تر از این حرف و استوارتر از این حرف سراغ دارید که آیا در مقام مقایسه بین مرحوم مجلسی رحمت الله علیه و امام صادق کدام رو باید گرفت؟ آیا ما باید روایات را به همین کیفیت نگه داریم و به امام صادق اشکال وارد کنیم که الان دارن وارد میکنن؟ یا اینکه نه بیاییم بگیم مرحوم مجلسی اشتباه کرده و اشتباه فهمیده و حق با امام صادق است به این دلیل. درست شد؟ ولی چی؟ نپذیرفتن. مجبور کردن ایشون این حواشی رو چیکار کنه؟ ترک بکنه. این میشه چی؟ میشه نفاق. حالا بزنیم تو سرمون، معاویه بود، یزید بود، امام حسین بود، عمر سعد بود. بابا ما خودمون اینجا گیریم، چرا سراغ معاویه و یزید داریم میریم؟ چرا هی گردن این کشور و اون کشور داریم میندازیم؟ چرا هی برای ماسمالی کردن و برای شیره مالیدن باید هی قضایا و وقایع کربلا و اینها رو بیاییم مطرح بکنیم؟ کربلا همین الان، همین روز یک شنبه، همین الان، همین روز یک شنبه 15 شعبان 1429 هجری قمری، امروز همین امروز کربلاست، همین امروز. نیازی به این حرفا نیست. ولایت همیشه زنده است. امام حسین 1400 سال پیش شهید شد، ولایت امام حسین که تازه شهید نشده، تازه زنده شده. اون ولایت و اون روح و نفس سید و شهدا تازه بیشتر زنده شده، هر روز بگذاری بیشتر زنده داره میشه. اینی که الان شما در اینجا جمع شدید، میدونید که شما را آورده؟ همون کسی که 1400 سال پیش شهید شد، اون نفسش الان جمع کرده افراد را و همون داره میگه که من الان هستم و همون داره میگه مواظب باش داخل لشکر یزید نشی. همون الان داره این حرفو داره میزنه. خیال نکن اون موقع لشکر یزید همونی بود که منو به شهادت رسون. الان لشکر یزید کسان دیگه است. الان لشکر یزید افراد دیگه هستن. الان لشکر یزید همین توهمات خودتوست، همین تخیلات خودتوست، همین مصلحت اندیشی های خودتوست. این الان لشکر یزیده. خب همین توهمات هم اون موقع بوده، یعنی همون موقع 1400 پیش همین توهمات اومد دو لشکر رو در کنار هم قرار داد، در مقابل هم قرار داد. الان هم همین هست، الان هم همینه. پس ما دیگه برای چی سراغ یزید و معاویه بریم؟ بیام به فکر خودمون برسیم. چرا تو سرمون بزنیم؟ بیایم بر بدبختی خودمون سرمون بزنیم، یه کاری برای خودمون بیایم بکنیم. علامه طباطبایی را نفاق مجبور به ترک این راهی که در پیش گرفته بود کرد. عجیب اینجاست، من وقتی که جلد دوم اسرار ملکوت رو نوشتم، این رو بینی و بین الله دارم میگم، من دچار شک شده بودم که آیا روند کتاب را به چه روندی قرار بدم، به چه نحوه قرار بدم. گفتم من مسئله را رها میکنم، هر چه پیش آمد به همون نحوه باشه. وقتی که مشغول بعضی از نوشتن بعضی از مطالب شدم، طبعا اسم بعضی از افراد در اونجا آمده و اشکالاتی بر مرام و تفکر اونها گرفته شده. این قضیه برای خیلی ها جران آمد و شنیدیم دیگه حرف و نقل و از این مسائل و مطالب شده بود. چرا مثلا اشکال وارد شده، چرا چی شده و چرا چی شده و آیا مگه حرف دیگه نبود که زده بشه. یه نفر از یه شخصی آمد برای ما یه پیغامی آورد که شما چه انگیزه ای از بیان این مطالب در این کتاب داشتید. و عجیب اینجاست که خود همین شخص کسی بود که در یک مجلسی به این عمل افراد نسبت به علامه طباطبایی اعتراض میکرد و خیلی شدید صحبت میکرد و فلان. من در جا گفتم برو به فلانی بگو که آیا اعتراض شما بر من شبیه اعتراض افراد به علامه طباطبایی نیست؟ میرفته بود و وقتی که به او گفته بود رنگش قرمز شده بود و هیچ حرف دیگه نزد. هیچ حرف. چرا؟ چرا باید اینطور باشه؟ چرا ما باید همون ایراد و اشکالی که خودمون بر دیگران وارد میکنیم حالا که به یه جهتی به منافع ما داره این قضیه برخورد میکنه خودمون تو این اشکال وارد بشیم؟ برای چی؟ ما باید بدانیم که تقدیر و مشیت الهی برای همه ما امتحان رو خواهد آورد. اینطور نباشه وقتی که امتحان برای دیگران باشه زبونمون بشه یک فرسخ، شروع کنیم به اعتراض و فلان و بله اینطور است و اینطور است و بعد اینطور بشه. همین امتحان که برای ما میاد، همین قضیهی که برای ما اتفاق میفته، همین مطلب خب اشکال داری، بیا به مطلب ایراد بگیر. چرا به شخصیت داری؟ حرف من اینه. ببینید ما با مطلب طرفیم. بسیار خوب، بیا به مطلب ایراد بگیر. این حرفی که شما میزنی دروغه، این حرفی که شما میزنی به این دلیل اشتباهه. بسیار خوب، هیچ اشکالی نداره، انسان اشتباه میکنه، اشتباه میفهمه، خطا میکنه، تصحیح میکنه، اشکال نداره. ولی میگه چرا به اون داری این حرف رو میگه؟ ها، این ایرادی که چرا به اونه همین مسئله است که گفتن چرا به مجلسی داری اینو میگی؟ چه فرق کرد؟ چه تفاوتی کرد؟ اونا که نیامدن به علامه طباطبایی بگن حرفت غلطه، چون حرف ایشون درسته. اگر میتونستن دیگه سراغ مجلسی نمیرفتن، خود کلام علامه رو رد میکردن. خب ما در مباحثاتی که داریم، در بحثایی داریم، رفقا میدونن اینطور نیستیم که نسبت به بزرگان در عین مقام عظمت و در عین مقام چیزشون و در عین مقام خضوعی که نسبت به اونا داریم، ما مسئله را از دیدگاه یک مطلب بشری بررسی میکنیم و چه بسا ایراداتی هم داریم و این ایرادات ممکنه وارد باشه، ممکنه نباشه، بعداً متوجه بشیم اشتباه کردیم. ولی تا وقتی اشتباه نکردیم ایراد را وارد میکنیم. این مسئله درست؟ این قضیه برای خود بنده اتفاق افتاد. ما آمدیم کتاب مرحوم آقا، اون که دارم خدمت رفقا میگن، برای این است که اون مطلب را به صورت زنده خدمت رفقا ارائه بدم. اومدم کتاب مرحوم آقا. خب موقعیت مرحوم آقا چه موقعیتی؟ تفکری که من نسبت به ایشون دارم چه تفکری؟ خب رفقا شنیدن، اطلاع دارن. اون نحوه ارتباطی که ما با ایشون داریم، اومدیم کتاب مرحوم آقا اون صلات جمعه رو اومدیم حاشیه زدیم، درست نگاه کردیم، دیدیم از دیدگاه ما نسبت به مطالبی که در این کتاب هست با توجه به اون چرا که ایشون در اون موقع نوشتن در نجف، همون زمانهای سابق، اونجایش محل بحثه، محل توضیحه، باید توضیح داده بشه، باید بحث بشه، مطلبی در اونجا هست. خب کسانی که خوندن از اهل علم و دوستان و فضلا میدونن، من در وارد شدن در بحث و تقریر یا نقد هیچ ملاحظه نکردم، به نحوی که بعضی از رفقا آمدن گفتن آیا این حاشیه رو با همین کیفیت چاپ کنی؟ من گفتم صحبتی کردم، ما با امام صادق فقط طرفیم، همین، این جواب من بود، درست؟ ما باید در قبال امام صادق پاسخگو باشیم. مرحوم پدر من هم مرا بر همین مسیر قرار داده، اون نگفته بیا از من شخصیت به تراش، نیامده بگوید که مرا بزک کن و به جامعه عرضه بدار، نیامده بگوید از من یک موجود معصوم درست کن، که حتی اگر ایشون کتاب می نوشتن و کتاباشون رو من تصحیح می کردم، خب چه اشکال داره؟ یه نفر داره می نویسه و یک سهوی از قلمش رد میشه، یک اشتباهی می کنه، فرض کنید یه مسئله انجام میشه. بعد از حیات ایشان یکی از مصائبی که ما داشتیم این بود که یک عده آدم الاغ آمدن و میگن هر چی ایشون گفته درسته، بابا مثلا فرض کنید که در یه جا نوشتن انسان دنده فرض کنید چند تا داره، 6 تا داره، حالا اینشون نوشتن مثلا 9 تا، میگیم بابا این دنده رو داریم میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 تا، بابا این دوتا دیگه دنده نی روده است، شما عوضی میگی دنده یا چیز دیگه است، التفات کردی؟ میگن نه، چون ایشون گفتن 9 تا، ما 9 تا دنده داریم، 2 تا رو چشم حلال زاده نمیبینه. چی میگن؟ حلال زاده میبینه. لابد میگن فلان چیز رو یارو بافت و فلان. 2 تا. میگیم آقا جون شما چی خوردی؟ برو به صورتت آب بزن، از خواب بیرون بیا، دیشب که چیزی نخوردی، مشکلی که برات پیش نیامده. همه میگن ما اینقدر دنده داریم، حالا ایشون اشتباه کرده گفته فرض کن 9 تا داریم، 10 تا داریم، 11 تا نه. این را باید تصحیح کرد، اگر تصحیح نکنی مردم میخندن، به نویسنده میخندن، به این قلم میخندن، میگن نه شما نباید دخالت کنی. عجب گیری افتادی. همونها آمدن اون انحراف بعد از مرحوم آقا را ایجاد کردن. چرا؟ چون تفکر، تفکر علاقانه، علاقانه تفکر همارانه انسان را به اینجا. ولی من گفتم نه، باید کلام تصحیح بشه، ما با مطلب سر و کار داریم، مطلب باید درست باشه، روش ایشون هم همین بوده. در زمان حیات خود ایشون چند بار به دیگران گفتن از این یاد بگیرید، از این یاد بگیرید، از این یاد بگیرید، خود ایشون. این مکتب، مکتب آزادی، مکتب حریت، مکتب مناعت، مکتب عزت، مکتبی که دیگه درش آخ و آخ و آخ دیگه نداره. وقتی که من این کتاب را نوشتم، حواشی که دادم، رفقام چیز میگن اگر این حواشی بر این کتاب زده نمیشد، مسائل و مشکلاتی پیش می آمد. بعدن شنیدیم حرف در آمد، فلانی عجب بر پدرش اعتراض کرده، نقد وارد کرده، چیکار کرده از همون جایی که چیز دارم، چیکار کنم، چیکار کنم، اشتباه کرده. خب یا بگو آقای حرف اشتباه، خب یا رد کن، رد کن دیگه. خب من که نه فرار که نکردم کتاب بنویسم بعد در برم سر جام نشستم، یه نامه بنویسی آقا این نقدی که شما کردید به این دلیل اشتباه، روایت اینو داره میگه، فلان فتوا اینو داره میگه. میگم بسیار خوب، اگر بود من دارم عوض میکنم، اگر نکردم اون وقت من هم مشمول همون لشکر یزید شدم، اگر نکردم، اگر مطلب برام ثابت شد، اگر متوجه شدم که این کاری که کردم، این حاشیه‌ای که زدم، این مطلبی که در اینجا اضافه کردم اشتباه بوده و تصحیح نکردم، رفتم جزء اون طرف، رفتم جزء اون دسته و جزء اون افراد. درست؟ طلبه که سرباز امام زمان است باید با مطلب فقط سر و کار داشته باشه، نه با شخص و شخصیت. این قضیه فقط با حرف باید سر و کار داشته باشه، فقط با اون چرا که از امام معصوم رسیده، از آیات قرآن رسیده، از مطالب مسجل و مسلم رسیده است، فقط باید اون را در نظر بگیره و چیز دیگری را نباید در نظر بگیره. این میشه مرام، مرام آزادی و آزادگی، این میشه مرام، مرام حریت. امام زمان علیه السلام که امروز به دنیا آمده است، برای چی به دنیا آمده؟ برای چی؟ برای این که بگوید خداوند مرا به وجود آورد تا این که این تخیلاتی که تا الان بر افکار مردم حاکم بود و این توهماتی که تا الان بر افکار مردم حاکمه، امروز به دنبال این میرن، فردا به دنبال اون میرن، پس فردا به دنبال اون میرن، اگر مرا میخواهند باید تمام اینها را بذارن کنار. بنده در یه جا نشسته بودم با یه چند نفر نشسته بودم در یه جایی در مسجد الحرام نشسته بودم، یه عده نشستن در اونجا که از همون ایرانی ها که در اونجا نشسته بودن، شروع کرده بودن حالا تو مسجد الحرام شروع کرده بودن از مسائل ایران و فلان و با هم حرف می زدن و این دو بد می گفت و به افراد و فلان. من گردم گفتم آقا جون اینجا مسجد الحرامه، این حرفا رو جای دیگه هم میشه زد، این توفیق خدا بهتون داده از دست ندید، فعلا اینجا را قدر بدونید، توجه کنید، آخر اینجا آدابی داره، خدا دیگه شر قسمت نکنه. چرا دارید در یک همچنین مکانی که انبیا اومدن طواف کردن، ائمه همه اینجا اومدن، گفتم همینجا که شما نشستید شاید در همینجا امام یه روزی نشسته بوده، چرا تا این حرفا رو میزنید، فلان کس این کارو کرده، بعد راجع به یه بنده خدایی شروع کردن حرف زدن این فلان کرده، یه ما اینا رو ول کرد. یه مرتبه بعد از 10 دقیقه همونی که راجبش حرف میزدن یه دفعه از دور پیدا شد. اینا اصلا خدا چطوری با چند تا از این افراد همین هایی که داشتن بعد فلانی اومده فلانی اومده پریدن رفتن بغلش وایسادن، اون عکس بنداز، اون فیلم بردار، اون چیکار بکن، گفتم تو رو خدا وقت اینا دارن دنبال مازاها میگردن، این الان نشسته داره فحش میده، اما تا چشش میفته تمام فحشا یادش رفت، بریم عکس بندازیم بریم همراهش راه بریم. خب احمق، به خاطر همین امام زمان نمیاد دیگه. خب تو آدمی؟ واقعا تو آدمی؟ نه حرفمون حساب داره، نه فکرمون حساب داره، نه منش در زندگیمون حساب داره، نه مکتبمون حساب داره، هیچی حساب نیست. یک آد افراد هر دنبیلی که هر بادی بیاد، اگر اعتراض میکنی دنبال اعتراض وایسا، اگر وای نمیسی پس اعتراض نکن. آخه این چه طرز منش، این چه طرز رفتاریه؟ حالا اگر برفرض امام زمان آمد برای این مردم میخواد چیکار کنه؟ این مردم به چه دردش میخورن؟ به چه دردش میخورن؟ به چه دردش میخورن واقعا؟ یکی از رفقا نقل میکرد، الان این به ذهنم آمد، حالا بد نیست برای خندم، بد نیست بالاخره آدم بفهمه دیگه. بعد میگو یه شب یه روز آمدم برم دیدن یکی از این آقایان، آقایانی که خب اینجا هستند و معروفن به زهد و تقوا و واقعا هم همینطورن، واقعا از علمای برجسته و متقی، و خب بعضی از مطالبی هم از اونها شنیده میشه. بعد آمدم برم یه دفعه دیدم جمعیت زیادی هم آمده، ظاهرا شب چهارشنبه بوده یا یک مناسبت دیگری بوده که اونها هم بیان، و وقتی که ایشون در اجتماع میاد و از منزلش خارج میشه، از مسجدی خیابانی چیزی ببینن و خلاصه ببینن آقا رو ببینن و خب متبرک بشن. بالاخره در همین این که وایستاده بودیم و همه منتظر بودن که ایشونو ببینن، یه دفعه یکی از این که فوتبالیستا، یکی از همین هایی که فوتبال میزنه توپ بازی میکنه، و بله 70 میلیون هم دنبال خودشون این برابر میکشن، یکی از اینها یه دفعه آمد، نگه ایشون با ایشون، تا این مردم چشمشون به این افتاد اون عالم رو فراموش کردن، صلوات بفرست عکس بگیر، همه دوربینا رو در آوردن و فلان، و به جای فلان آقا شروع کنن این یکی عکس گرفته که نگاه کنید ببینید فلان. بح بح بح، آخه ملتی که یه فوتبالیست و این عالم براش یکسانه، آخه این خیال میکنم دیگه بله به خورده باید تغییراتی داده بشه ظاهرن در اصل و نسب و اینا، از کجا آمده. اینم شد فرهنگ، اینم شد واقعا جدن عرض میکنم این طرز تفکر و طرز خاص و این علا کل حال میزان پایبندی به اون مطالب و ارزش ها. علی کل حال ما این مطلب رو باید همیشه مد نظر قرار بدیم. همه افراد مخصوصا رفقا و دوستانی که ملبس به لباس علم و لباس حیات و لباس حریت و لباس آزادی هستند و لباس ایمان و لباس نور و بها و بهجت، باید قدر خودمون را بدانیم. خیلی مهمه اینی که عرض میکنم، نه به خاطر این است که ما خود را از دیگران یک سر و گردن بالاتر بدانیم. طلبه علوم دینی باید خود را مانند دیگران بداند. دیگران وظیفه دارند که برای او حساب دیگری باز کنند. اون وظیفه دیگران است، ولی خود افراد باید خودشون را با دیگران یکسان بدانند و متوجه این مسئله باید باشیم که پا در کجا گذاشتیم و چه مسئولیتی بر عهده ما قرار گرفته است و این که سایر افراد که اونها هم ملبس می شوند به چه راهی هستند و به چه مسیری می روند کاری ما نداشته باشیم. اونی را که برای ما بزرگان بیان کردند و تعیین کردن، همون را باید ما بپذیریم. دغدغه ای که اولیاء خدا داشتن، اون دغدغه را باید درک کنی. اون احساسی را که بزرگان و اولیاء خدا داشتن، اون احساس را هم باید در وجود خود بیاوریم و اون چرا که اونها برای رسیدن به او خود را به مشقات و زحمت ها انداختن، او را هم باید ما بفهمیم. و اون چیست؟ اون عبارت هست از ولا یخافون فی الله لومت لائم، رفتن در مسیر حق، حرکت در مسیر حق و از هیچ کس و هیچ مطلبی نهراسیدن و نترسیدن و فقط خدا را در نظر گرفتن، که اگر اینجور باشد امام زمان هم اونچرا که باید در پیش پای ما قرار خواهد داد. اونچرا که برای خیر ما هست بر مغز ما وارد خواهد کرد، بر قلب ما وارد خواهد کرد. و اگر نه ما بخواهیم آخ آخ در بیاریم، اگر در بیاریم، حضرتم نه، راه دیگری برای ما اختیار خواهد کرد، مسیر دیگری برای ما خواهد گذاشت. حالا برو ببینیم تا کجا میری، برو ببینیم، چون خودت اینو اختیار کردی، خودت این را پذیرفتی، پس بنابراین دیگر من مسئولیت تو را ندارم. در اون توقیعی که از ناحیه حضرت برای شیخ مفید آمده است، مگر در اونجا نیست که حضرت می‌فرماید گرچه خداوند ما را دور قرار داده است از اجتماع مردم و کنار دیری کرده این از رفت و آمده با مردم، ولی مطلب اینطور نیست که ما اطلاع نداشته باشیم، از حالات اونها اطلاع نداشته باشیم، از وضعیت اونها مطلع نباشیم، موانع را از سر راه اونها بر نداریم، کید ظالمین را از اونها دفع نکنیم. آقا این حرفای خود امامه، خود امام داره اینطوری میگوید، خود امام داریم میگه اگر ما نباشیم لَسْفَلَمَكُمْ الْأَعْدَاءُ، این دشمنان شما را له خواهند کرد، له میکنند با افکارشون و با منویاتشون و با اهدافشون، له میکنند. چرا؟ چون شما خار بر سر راه اونها هستی و اونها میخوان این خار رو بردارن، این مانع رو میخوان بردارن. بنابراین وظیفه ما به خصوص طبقه و صنف علما و اهل علم این است که فقط و فقط صبح که از خواب بلند میشیم فقط باید امام علیه السلام رو باید در نظر داشته باشیم. باید بدانیم که امروز برای چه از منزل خارج میشیم، برای چه داریم درس را میخوانیم. این درسی که میخوانیم از اون اول در نظرمون این باشد که کلام امام صادق را اونطوری که حضرت فرموده بفهمیم، نه اونطوری که برای ما تفسیر میکنن، نه اونطوری که برای ما مصداق تعیین میکنن. منظور امام چه بوده؟ آیا اون منظور امام در شرایط فعلی مصداق دارد یا ندارد؟ به ما ارتباط نداره. کی گفته ما بیایم برای کلام امام مصداق تعیین کنیم؟ کی گفته ما بیایم برای کلام امام فرد بتراشیم؟ کی گفته؟ ما باید حرف را بفهمیم، ما باید مسئله را بفهمیم. اینی که امام فرموده تا یقین پیدا نکردی نرو، این را بفهمیم. اینی که امام فرموده از هر کسی را در جایگاه خودش باید قرار بدی، این را بفهمیم. اینی که امام فرموده از تو مسئول خود و اطرافیان خودت هستی، این را بفهمیم. و نگو این به ما چه ارتباطی داره. نه، ما بر حسب وظیفه خود باید انجام بدهیم. خدا اون چرا که مشیت و تقدیرش اقتضا می کند اون را دیگر خود می داند. خب مثل این که دوباره امروز خلف وعده شد و طبق همیشه ساعت هم بله 9:15 انشاءالله امیدواریم که خداوند همه ما را موفق کند بر این که به دنبال اون مرام و مکتب امام علیه السلام فقط اون را در نظر داشته باشیم، سایر توهمات و تخیلات را از دریچه نفس خود بیرون کنیم، افکار خود را منحصر و متمهز و متمرکز در اون چرا که مورد خاص امام هست فقط راجب او قرار بدهیم، مرام بزرگان را سرنشوه برای خود قرار بدهیم و بدانیم که بر هر فعل ما حساب و کتابی هست و بر هر کلام ما جزایی هست و بر هر منش ما پاسخی باید در قبالش گفته بشود. و خصوصا رفقا و احبا و دوستان و اصدقاء روحانی که امروز به لباس ملائکه متلبس می شوند، باید از خداوند توفیق اونها را بخواهیم که خداوند اونها را مشمول عنایات خاص خودش قرار بده و بر همان ممشایی که امام صادق توقع داشتند که لودت تو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بسیار حتی یتفقهوا فی الدین، باید بدانیم در کجا آمدیم. ما در جایی قدم گذاشتیم که اول معصوم عالم می‌فرماید ای کاش من می توانستم با شلاق بر سر دوستانم بزنند که در این جرگه و در این مکتب وارد بشن، مکتب علم. حضرت نفرمود بزنم تو سر دوستانم برن تاجر بشن، بزنم بر سر افرادم برن فرض بکنید که کاسب بشن، بزنم بر سر افرادم برن مهندس و پزشک بشن. نه، بر سر اصحابم بزنند که بیان و مرام علم را در پیش بگیرند. اینا امام صادق فرمود کسب و سایر مطالب برای همه هست، ولیکن این مکتب و این مرام مرامی است که توفیق خاص میخواهد و از آن طرف هم برکاتش برکاتیست که پیدا میشه. پیغمبر اکرم فرمودند کسی که وارد مرام و مکتب علم بشود. من یه روز داشتم نگاه میکردم که رادیو گوش میدادم، دیدم یکی از همین آقایان صحبت میکنه، از آقایانی که فعلا هم هست در همین قوم هم هست، و میگوید که طلب علم همین علوم، علوم تجارت و تکنیک و نمیدونم نجاری و آهنگری، اینها واجب است بر هر مسلمی، زیرا پیغمبر فرمودن اطلب العلم ولو بسین، گرچه در چین باشد باید انسان دنبال علم بره، و اون موقع چین از نظر صنعت و اینها در میان افراد چیز بود. باید گفتش که بنده برای این تحصیلات شما در این 70-80 سال خیلی متاسفم، خیلی متاسفم. ای کاش شما هم میرفتید چین، همون نجاری یاد میگرفتید و رنگرزی یاد میگرفتید و این روایات و مکتب امام صادق را اینطور خراب نمیکردید. آیا پیغمبر فرموده که برای رنگرزی چین بروید؟ پیغمبر اینو حضرت میفرماید که این علم علمی است که ارزش این را دارد که تا چین بروی و یک معرفت از معارف الهی در جان تو بنشیند. اینه خود پیغمبر علم را تفسیر کرده. چرا اون روایت رو یادت رفته آقا؟ چرا یکیش رو میگیری؟ این علم علمیست. واقعا من وقتی به بعضی از دوستانم میگم، رفقا، گاهی اوقات میشینیم صحبت میکنیم، میگم یه سوال ازتون میکنم، نه اینکه حال جلوی من هستید جواب بدید، خودتون فکر کنید اگر بیان این معرفتی که برای شما پیدا شده این رو از شما بگیرم، ما دنیا رو واسه چی میخوایم؟ واسه کیف و اینا میخوایم دیگه. کسانی که دنیا رو میخوان واسه کیف خوش بگذرونن. این معرفتی که به دست آوردید، این چند سال تحصیلی که براتون عائد شده، اون عائدی و نتیجه رو از شما بگیرن و در قبالش جواهری به شما بدن که بتواند تا آخر عمر هر کاری میکنید این جواهر بتونه تأمین کنه، یعنی اینقدر قیمت داشته باشه تمام زندگی و تمام دیگه هیچ کامه. چیکار میدون؟ واقعا میدید یا نه؟ میخنده بتیم چی؟ تازه گیرمون اومده. مرحوم آقا وقتی که با آقای حداد رسیدن، آقای حداد چی گفتن؟ گفتن که شما باید ایران برید. آقا فرمودن، آقا تازه بعد از یه عمر به من اینطوری فرمودن، غیر از اون کتابم تقریبا همونطور نوشتن ولی اون عبارت اصلیش این بود، گفتن آقا تازه بعد از یه عمر تازه ما به شما رسیدیم، میگید باشید ایران برید. به ایشون در جواب میفهمن شما هر جای دنیا که بروید من با شما هستم، درست شد؟ حالا ما تازه به کلام امام صادق رسیدیم، یه روایت امام صادق را ما بخونیم و بفهمیم. من واقعا بعضی از اوقات، بعضی از شبها وقتی که بر حسب چیز مطالعه میکنم کافی رو، بر حسب چیز وقتی یه روایتی از امام صادق حالتی پیدا میکنم که تحقیقا میتوانم قسم بخورم که دنیا را به من بدن در قبال اون فهم نخواهم داد، اینو قسم میتونم بخورم، درست شد؟ یعنی اون حالی که برای چرا کلام امام صادق، نه کلام پاستور پاستوریزه و پاستور و ماستور و فلانه، چه کلام امام باقره، کلام امام صادقه، کلام امام رضاست، کلام امام سجاده. یک صحیفه سجادی، یه دعای صحیفه سجادی یا رو ما بفهمیم. به خدمت رفقا عرض کردم معجزه ائمه این کارها نیست، معجزه ائمه مطالبی است که از اونها نقل شده و اون مطالب زندگی ما را عوض می کند، حیات ما را عوض می کند. یه روایت شما از امام صادق می خونید، زندگی شما از این ور به اون ور می شه، این معجزه است. حالا امام صادق برفرض فلان گرگ تو بیابان با حضرت حرف زد، خیلی خوب حرف زد، خب به من چه ربطی داره؟ امام حیوانات میشناسن، ولایت رو میشناسن، حرف میزنن با امام، امام جواب میده، درخواست اونها رو پاسخ میده، خب به من چه ارتباطی داره؟ به من چه ارتباطی داره؟ اونی که به من ارتباط دارد جواب گفتن امام صادق با گرگ نیست، یا امام باقر با اون نیست، یا شیر در پرده را به صورت حیوان درنده در آوردن و اون شعبده باز را تیکه تیکه کردن و خوردن امام رضا نیست. اون کار امام رضا کرده، خب من الان چه کنم؟ اون که امام رضا که الان به درد من میخوره کلمات امام رضاست، روایات امام رضاست، مطالبی که از امام رضا رسیده اونها الان به درد من میخوره، این برای من معجزه است. خب اون هم بوده به جای خود، خوبه ما بدونیم که بالاخره ائمه امام اینطور بودن، همه سر جاشون میشینن مواظب باشن. ولی اونی که مرا عوض میکند این نیست که من بلند شم بیام تو منبر و فلان این حرفا صحبت، امام این کارو میکرد، امام این کار میکرد، ماهو میآورد. اون مطالبی که زندگی ما را عوض میکند، اون مطالب را باید ما بیاییم. و این مسئله است. امام صادق میفرماید که اگر بدانید وارد شدن در این مسیر و به دنبال علم رفتن و فهمیدن کلمات ما ائمه برای شما چه خواهد آورد، حاضر بودید که شلاق به سرتون بخوره و بیایید. شلاق، این هر حرف من نیست، امام علیه السلام این حرف میفرماید. پس ما باید بدانیم و ارزش خود را متوجه بشیم و مفت و مجان از دست ندهیم این قضیه را. این توفیقی که الان خدا نصیب شما کرده که میخواد در امروز به لباس اهل علم بیاد، این توفیق مجانی به دست شما نیامده. شما باید ببینید از میان این میلیون ها جمعیت خدا شما را آورده در این روز که امام سرتون بذاره در این را قرار بگیرید. شوخی نیست. لذا میگم ما نباید با این قضیه به شوخی برخورد کنیم. ما میگیم بالاخره این رشته هست و اون رشته هم هست و این رشته هست و تعریف بکنید. خیلی کلمه آش رشته است. خب این میاد تا از حالا عمامه سرش میذاره و اونم فرض کنید که کلا میذاره سرش رو، اونم نه آجان، حساب و کتاب داره. ملائکه آمدن پدرشون در آمده تا این توفیق را آوردن نصیب شما کردن، تقدیر الهی را از اونجا آوردن و مختص به شما کردن. شوخی نیست قضیه. چرا سایر افراد یک همچنین توفیقی پیدا نکردند و نمی کنند؟ چرا؟ خیلی مسئله مهم ها. لذا این گوهر را نباید از دست بدیم. این شاگردی و کرنش در مکتب امام صادق را نباید با خزف عوض کنیم، با توهمات دنیوی و تخیلات عوض کنیم، با دل این و اونو به دست آوردن عوض کنیم، با پیشنهاد این پست و مقام عوض کنیم، با رسیدن به این موقعیت و اون موقعیت عوض کنیم. بله، این مسئله خلاصه. سخن سربسته گفتم با حریفان، خدایا زین معما پرده بردار. بی خود نبود که در سه جلسه ای که من خدمت مرحوم آقای حداد رسیدم در سن 17 سالگی، در هر سه جلسه ایشون فرمودن تا میتوانی درساتو درست بخون. البته عبارت دیگری بود، ترجمهش اینه، اتقان کنه، اتقان یعنی درست، تا میتوانی درست بخون که این گوهری که به دستت آمده از دست ندی. لذا باید فرصت را مغتنم بشماریم، وقتمون را به بیهوده نگذرانی، بی خود این طرف اون طرف نروی، مجالس خود را به مجالس حرف و نقل نگذرانی که این عمر دوباره بر نخواهد گشت. اگر الان فرصت را از دست بدهیم، دیگر موقعیت و شرایط تغییر خواهد کرد و شرایط جدید، اقتضای جدیدی برای ما به وجود خواهد آمد. حالا که در یک همچنین موقعیت و سن و فراغ بالی هستیم، از این موقعیت استفاده کنیم و انشاءالله مشمول عنایات خاصه حضرت ولی عصر به نحوی که فقط اون حضرت را بشناسیم. فکرمون او باشد، ذکرمون او باشد، هدفمون او باشد و چشممون را از این طرف و اون طرف ببندیم و در وهله اول خود برای رسیدن به مطلب و در وهله دوم در مقام تبلیغ اون چرا که هست به افراد ما او را ابلاغ کنیم. اللهم صل علی محمد و